صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره نگاهی به نماز بود. البته بحث نمازی که ما اینجا میگیریم با دوستان خیلی فشرده و خلاصه، وگرنه بحث نماز اونقدر دستورات عمیق و جالب و اونقدر اسرار و ریزکاریهای داره و علما هم از قدیم کتاب‌هایی در این زمینه نوشتن، مثلا بو علی سینا مرحوم شهید، مرحوم فیض کاشانی عرض کنم که و دیگران کتاب‌های زیادی در اسرار نماز نوشتن. ولی حالا اونها یه مقداری در سطح بالا و در سطح اعلاست، ما در سطح یک محصل، در سطح یک پسر 13 ساله، 18 ساله، 20 ساله، در این سطح متوسطی میخوام صحبت کنیم. سوالاتی درباره نماز مطرح بود که در نشست قبل با هم صحبت کردیم و در این نشست میخوام بگیم که بعد از اون که از اینها فارغ شدیم ببینیم مثلا از نماز چه درس میتونیم بگیریم. بنابراین تحت این عنوان بحث را شروع میکنیم. موشه‌ای از درس‌هایی که میتوان از نماز گرفت یا از نماز میتوان گرفت چه درس هایی میتونیم از نماز بگیریم؟ کیس با این انتخاب کردم، نمیخوام بگم درس هایی که از نماز گرفته شده، چون ما شاید تا حالا گرسی درس ها رو نگرفتیم، اما میشه این درس ها رو گرفت. گرسی ما از این زمین میشه این حاصل رو برداشت، گرسی ما هنوز از این زمین استفاده ای نکردیم. گاهی بزرگ سالان ما، چه بسا پدران ما، عمری برشون میگذره و دو رکعت از نماز با توجه نمیخوندن. گاهی عمری نماز میخونن و حتی الفاظش رو درست میکردن تا به سرسه به این که معانیش چیه تا در معانیش غور بشه. حالا درسته که میتون گرفت خیلی به طور فشرده نماز دستوراتش ببخشه، یکی قبل از نماز یه سری مسائلی مطرح هست، مسائل قبل از نماز، یکی ترجمه خود نماز و یکی بعد از نماز. اما قبل از نماز، قبل از نماز چند تا بحث مطرحه. اول بحث طهارت، دوم بحث قبله، سوم بحث اذان، چهارم بحث نیت. طهارت معنی پاکی، پاکی یک اصلی چه در تمام برنامه های اسلام این اصل به معنای عامش در نظر گرفته شده. قول توحید پاکیه، در نهج البلاغه فرماید توحید پاکی از شرکه. خود رهبری معصوم پاکی از قانونهای غیر آسمانی. خود نماز پاکی از تکبر. روزه لعلکم تتقون، جهاد پاک کردن جامعه از افراد کثیر. پاکی به معنای عام نش در بسیاری از برنامه های دینی به چشم میخوره، اما این طهارتی که فعلا مقدمه نمازه عبارت است از وضو، غسل، تیمم. معذرت میخوام بحث مطرح میکنم برای شما. اینها بحثایی که باید قبلا خونده باشیم. بله خوب شما هم بلدید. بله خوب دی از همسنای ما بلد نیستن. خیلی فشرده بگم با عذرخواهی از شما. درباره وضو روایات زیاده. یه روایت کوچیک شما بخونم. از امام رضا علیه السلام سوال میکنن چرا وضو بگیریم؟ امام رضا میفرماید وضو فایده این جهانی دارد و فایده اون جهانی. فایده این جهانیش هم مربوطه به جسم است، هم مربوطه به روح. وضو بگیریم برای نظافت و به همین خاطر با آب آلوده، آبی که برای چشممون ضرر داره، نباید وضو بگیریم. اسلام برای بهداشت خیلی عنایت کرده. دستورات دقیقی که اخیراً برای بهداشت همه شو در اسلام میخونیم. میان چاهی که آب آلوده توش میره و چاهی که آب آشامیده نیست چقدر فاصله باشه؟ شب زیر درخت نخوابیم، حوله و شامی مسواک نباید شریکی باشه. این همه دستورات بهداشتی. من گاهی فکر میکنم که ما مسلمان ها بعضیمون خیلی حتی دستوراتی که برای زندگی و دنیای خودمونم هست چرا اصلا مراعات نمیکنیم. یا مثال کوچیک حالا یاد امامت بزنم، صحنه رو دیدم براتون بگم. شخصی سرش رو از درخونه آورد بیرون، به اون کارمند محترم شهرداری جسارتی کرد. اصلا الفاظی که ما صدا افراد میزنیم خیلی وقتا جسارته. حالا نمیدونم بگم یا نگم. بگم. گفت آشغالی، بیا آشغالا رو ببر. بعد خب این آقای محترمم آمد سطل آشغالی که گرفت، وقتی خالی کرد تو اون فرغون، بوی تعفن این مرد رو اذیت کرد. بعد نگاه کردم دیدم این فرغونشو برد در یه منطقه ای و اینها رو آشغالا رو روح ریخت و بعدم ماشین باری اومد. بعد این آشغالا رو با بیل وقتی میرختن تو ماشین، همه گرد و غبار این آشغالا تو حلق این مرد میرفت. فکر کردم چند تا دستور ضد اسلامی. یک، اول که قرآن متن قرآنه، میگه ولا تعاضوا بالالقاب، لقب هم دیگه رو خوب ببرید. تو چه عقیده‌ای به یک مرد محترم، به یک انسان وارسته، به یک مسلمان کارمند میگی آشغالی؟ یا نفتی، تو میگی نفتی، تو میگی آشغالی. این یک خلاف شرع، گناه هست به یک مسلمان که این تو بی‌ادبانه صدا بزنه. در جنگ صفین به معاویه بعد حرف میزدن، امیرالمومنین فرمود بابا ما معاویه رو میکشیمش اما با ادب باش حرف میزنیم. ادب مسئله یه خودش. بعد شما این آشغالا رو چرا تو چیزه زبالدونی نمی کنی؟ تو چیزه که نمی کنی بوی تعفن یه مسلمان رو اذیت میکنه و تو پلو خدا مسئولی به همین مقدار اذیتی که میکنی. بعد این آشغالا وقتی میخوان با بیل بریزن تو ماشین، این گرد و غبارا چی میره؟ بابا پس ای آیه لا تلقوا بایدیکم الالتهلکه، گرچه مربوطه به مسائل انفاق و دفتر اجتماع، ولی یه قاعده کلیه. دیدم چند تا خلاف دستورات اسلام در همین مسئله جزئی پیاده میشه. ما باید آقا الان که انقلاب اسلامی شده، باید یه خورده انقلاب عملی، انقلاب فکری. اگر قبل از درجه و قبل میگفتیم آشغالی نفتی، حالا دیگه اسمشو بگیم، محترمانه بگیم، یه جوری باشه که پیدا باشه که وضع ما هم منقلب شده. رچیم. اسلام درباره بهداشت و نظافت خیلی سفارش میکنه. آب تمیز. بعد آب خنک سفارش شده، چون مسئله نشاط برو هم مطرحه و لذا حدیث داریم که با آب سرد روزو بگیرید و سعی کنید با حوله خشک نکنید. هرچی آب سرد رو پوست بدنتون باشه اثر نشاط آوریش بیشتره و لذا حدیث داره اجر کسی که با آب خنک روزو گیره و با حوله خشک نکنه 30 برابره اجر کسی که با آب گرم روزو گیره و با حوله خشک کنه. پس نظافت آب تمیز و نشاط آب سرد رو خشک نکنید، دیگه آب سرد رو پوست بدن باشه و تقرب به خدا. حدیث در وسائل شیعه کتاب طهارت. مسئله قسل را هم نمیدونم مطرح بکنم یا مطرح نکنم، ولی یه جمله اشاره میگم آقایون خودشو مطالعه کنن. چون گاهی سوال میشه که در قسل چرا همه بدن رو میشوریم؟ از امام همین سوال رو امام فرمود برای که من تحت کل شعر، هر سخن امام اینه، از زیر هر موی مسئله جنابت مطرحه. یعنی چه؟ اونطوری که میتونم الان بگم و با خودتون مطالعه کنید اینه که ما در قصد دو مسئله مطرحه. یکی مسئله فشار خون، مسئله فشار خون مطرحه، یکی هم مسئله فعالیت اعصاب سمپاتیک. انسانی که میخواد جنوب بشه در غسل، هم فشار خونش حالت تعادلش از دست میده، فشار خون میره بالا، هم اعصاب سمپاتیک فعالیت خاصی دارن و خون و اعصاب سمپاتیک در همه بدن هست و لذا باید به همه بدن برسه. این خیلی فشرده، مفصلشو معذورم از این که بگم. در جنابت اعصاب دخالت داره و فشار خون، و اعصاب و فشار خون مال یک عضو نیست، مال همه بدن هست، باید به همه بدن برسه. و اما مسئله تیمم یک نوع عبادت و بندگی است. چه قرآن میگه اگر آب نبود یا گرون بود که نشد خرید، یا ترسیدیم یا وقت نداشتیم، به حق عاملی که در رساله ها هست میفرماید تتیممو تیمم کنید سعیدم. سعید دو تا معنا شده، یکی سعید و معنای خاک معنا کردن، یکی سعید و معنای زمین معنا کردن. چه خاک چه ریک چه سنگ، هرچی فتیممو سعیدن طیبا. طیب عربی یعنی دلپسند، خاک دلپسند یعنی خاکی که آلودگی نداره. بنابراین بعضی از تیمم ها هم که بعضی از افراد میکنن به خاک کوچه، به خاک خیابون، این تیمم ها هم شرعی نیست. حدیثی در وافی داریم، نهى امیر المؤمنین علیه السلام ان یتیمم الرجل بتراب من اثر الطریق. یه مرد تو کوچه تیمم چه، حضرت علی دیدش گفت پاشو پاشو، گفت چی آقا؟ گفت با این خاک کوچه که نباید تیمم کنی. اسلام و قرآن که میگه تیمم کن به خاک، بعدش میگه خاک طیب، خاک دلپسند، نه خاکی که مملو از آلودگی ها باشه. خب تقرب به خدا در همه مطرحه، طهارت و اما مقدمه دوم قبله. اما چگونه باید وضو گرفت؟ وضو گرفتن دیگه هر مسلمانی بلده و بر هر پدر و مادری است که وضو گرفتن را یاد بده. ولی اونی که زیاد از بعضی از آقازاده ها دیدم اینه که گاهی وقتی وضو میگیرن آب که میزن رو دستشون، همین تو آب همچه همچه میکنن. بهشون میگن داره شما که داری آب ریختی اینجا، چرا اینجاها رو نشستی؟ چرا دستت نشستی؟ میگه اینها رو قبلا شستم. فقط این تذکر هست که این شستن قبلی جز وضو نیست. آب که ریختیم بالا به دست بکشیم و آب بیاریم تا سر ناخون. اون که آب میریزیم و میاریم تا مچ و بعد میگیم این مچ قبلا شستن، این جز وضو نیست. این شستن دو مرتبه لازم. حالا باز ظرف و آب قطعی نباشه، اونها مسلمیاتی که میدونید رفتیم. اما قبله، چرا ما به قبله وامیستیم؟ مسئله قبله هم یه ماجرایی داره، در قرآن مفصل بیان شده. اجازه میخوام اینو به یه نحوی بیان کنم. فرض کنید که این کعبه هست و بت‌های زیادی روی کعبه بود. اینها رو فرض کنید بت. پیغمبر وقتی مبعوث شد به پیغمبرین، بت‌هایی رو کرده بود، همه رو به بت‌ها سجده می‌کردن. پیغمبری صحنه رو دید و دستور آمد که تو برخلاف مسیر عمومی حرکت کن، چون می‌دونی که ما سه رقم جوان داریم در قرآن. جوان ها سه رقم هستن، جوانان در قرآن، در قرآن سه رقم آدم داریم. حالا جوانان بگیم یا مردم، یه دسته مردم هستن که در جامعه فاسد هضم میشن، در جامعه فاسد هضم میشن. شعارش اینه، خواهی نشوی رسوا چی؟ تو جامعه هضم میشن. قرآن میگه اینها و کننا نخوض مع الخائضین. روز قیامت وقتی از اینا سوال میکنن چطور شما دچار شکنجه خدا شدید، میگن و کننا نخوض مع الخائضین، یعنی دیدیم یا به سرایان یا رو بمیگن منم جلسه اینا رو به هم نزدیم، منم نشستیم جز بشیم. تو جامعه فاسد آب میشن. یه دسته هستن در جامعه فاسد تنها خود را حفظ میکنن، مثل اصحاب کهف.
اصحاب کهف چند تا جوانمرد بودن، همه که دیدن جامعه خرابه خودشون رفتن به غار و پناه بردن و به سرنوشت خاص مبتلا شدن. چه قرآن سوره به نام سوره کهف ماجرا اینها رو نقل میکنه و خیلی آموزنده است. پس یه دسته تو جامعه آب میشن، یه دسته تو جامعه خودشون رو نگران دارن، بعضی هستن که اصل جامعه را عوض میکنن، جامعه را عوض میکنن. فقط یقال له ابراهیم، ابراهیم نوجوانی بود که حتی جامعه را عوض کرد. حالا پیغمبر وقتی به 40 سالگی مبعوث شد، دید مکه بت‌های رو کعبه هست، همه مردم هم رو به بت‌اند. ایشون میخواست در جامعه فاسد هضم نشه، و اگر پیغمبر هم رو به کعبه وایسیده بود نماز میخوند، همه تو که بت‌پرسته رو به بت بودن، پیغمبر هم رو به کعبه بود، میگفتن پیغمبر هم تو جامعه ما به هم بگید هضم میشه. ولذا پیغمبر جبهه گرفت، جرهش این بود که مثلا از این ور وایسید، همه بت پرست از این ور، پیغمبر از این ور وایسید. البته پشت به کعبه نمی کرد، ولی برخلاف مسیر عمومی حرکت می کرد. الله اکبر، بسم الله الرحمن، از این ور نماز ما. 13 سال در مکه بود، 13 ساله برخلاف جبهه بت پرست رو به بیت المقدس ماند. بعد از 13 سال هجرت کرد، آمد به مدینه هجرت کرد. فاصله مکه و مدینه 80 فرسخ. آمد در مدینه، وقتی وارد مدینه شد، در مدینه دیگه بت پرست نبود چندان. مدینه یهودی زیاد توش بود. یهودی ها رو به بیت المقدس رسیدن، پیغمبر هم خود رو بیت المقدس که میتونید نماز بخونه، یهودی ها منت میذاشتن به پیغمبر، میگفتن ببینید پیغمبر رو به قبله ما وایسیده، حالا که قبلش تابع قبله ایمانه، معلوم میشه خودش هم تابع ایمانه، معلوم میشه اصل ما نیم و مسلمان ها فرع ما هستن، افتخار میکردن که ما اصل و اینها فرع. پیغمبر از این ناراحت شد، میخواد مستقل باشه. خب چه کنه؟ از این ور وایسه رو در حزب، از این ور وایسه در حزب نیایش. سحرها میامد زیر آسمون و قدم میزد و هی همچین میکرد، منتظر وحی بود، منتظر تکلیف بود. آیه نازل شد، محمد قد نرا، دیدیم تقلب و وجه کف سما، دیدیم چی زیر رو میکنه صورت در آسمون از همچی میکنه. چه یهودی نیش به تو میزنه؟ اون یهودی های اون زمان خیلی نیش میزدن به پیغمبر، به مسلمان ها. صلی الله علیه و سلم قبل فن کرده ها، یه قبلی میدین که تو راضی باشی. پیغمبر همینطور که در واسیده بود نماز میخوند، در یه نماز چهار رکعتی دو رکعتش رو به این ور خونده بود، رکعت سوم و چهارم به فرمان خدا قبلش عوض شد، رو به چیز شد، رو به کعبه. بت ها هنوز بود، اما چون فاصله چقدر بود؟ 80 ها، چون 80 فرسخ فاصله داشت و سالیان دراز هم با بت مبارزه کرده بود، دیگه نگفتن پیغمبر رو به بت نیسته. یهود عوضی سند افتخار از دستش گرفته شد، تا حالا میگفتن زنده با یهود که مسلمان ها تابع قبله اونا هستن، الان سند افتخار گرفته شده. چه کنن؟ نشستن توطئه، گفتن یه طرحی پیش میکشیم برای که پیغمبر را آبروش رو بریزیم، افتضاح کنیم، رسوا کنیم. طرح چی بود؟ این بود. گفت سوال میکنه، میگیم پیامبر شما حدود 14-15 سال رو به قبله ما بوده، حال برگشتید، یا این 14 ساله کارش درسته یا این 14 ساله کارش غلطه، هر جوری باشه استیضاح میکنیم. اگر 14 سال کارش درسته، چرا از کار 14 ساله درستش دست کشید؟ و اگر 14 ساله غلطه، پیغمبر که 14 ساله کارش غلطه، به درد پیغمبری نمیخوره. آیه نازل شد، فیقول الصفها ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها، این توطئه‌گران میگویند چطور شد دست از قبله 14 ساله کشید؟ بم بشو بگو، فلله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خدا، فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جایی رو به خدا، اما حالا که این در وقتی شما ناز به ما میفروشید، ما ناچش نیستیم. اگر هم این در وقتی مسیحیت به ما منت میذاره که رو به بیت الله ما، رو به زاغلاه حضرت عیسی و رو به قبله ما نیست، ما بالاخره باید یه سمتی باستیم، هر جایی رو به خدا. بیت المقدس کعبه خصوصیت ذاتی نداره، هر جهتی رو به خداست، اما باید جهتگیری ما یا جهتی باشه تا دیگران بر ما منتی نگذارن. مسئله این منت خیلی مهمه. بخواد یه حدیث براتون بخونم، مسئله براتون بگم، چم چم باید برنامه ها اون چه یک مسلمان لازم داره پخش بشه، حالا در سطح علمی بود، در سطح ساده بود، هرچی. مسئله منت خیلی در اسلام مهمه. شنیدید در فقه ما اینو میخونیم، کسی خواسته باشه خودشو شبیه به کفار کنه حرومه، برای که معناش اینه که خودکمبینی، معناش اینه که شخصیت خودشو خورد کردن، تقلید بیجا غلطه. باید هر جوری کسی آقا آقا من یه همچی قیافه میخوام داشته باشم، درسته شرعن؟ نگاه با قیافهش کردم گفتم شرعن اشکال نداره، ولی فقط به یه شرط، به شرط که خودت دوست داشته باشی این قیافه رو درست کنی. اما جیر اینه که تو اگر دیگری کارو بکنه چی؟ خود تو چاره کمینه هیچ هستی شد. اگر کسی آب به شما میده برای وضو، ولی میدونی که اگر وضو بگیری از آبش فردا منت میذاره به تو، من بودم که به تو آب دادم و منت سنگینه. اسلام میگه تیمم کن وضو بگیر، نماز تیمم کن، نماز بخون و با آبی که منت توشه. اصلا همیشه شخصیت خود رو حفظ کنید. حدیث داریم، هفت حدیث رو شماردم در کتاب وسائل شیعه. داریم که اگه خواستید مسافرت بروید، با یه چیزی مسافرت دارید که خرجی خودتون رو خودتو بدید، با یه آقا والاتری مسافرت نروید، چون او چه خرجی تو رو داد تو باید چفشش رو جفت کنید، در تاکسی هم قبلا براش باز کنید و همین کار تو رو ذلیل میکنه. با هم بروید که هم در پول دادن شریک و هم در کار کردن شریک. شریکی که شد ذلتی نیست، دنبال کسی میری که خرج اونو میده، این ذلیل میشی. و روایتی داریم که ناراحتی های خودتون رو نقل نکنید، خودتون رو خورد میکنید. حدیث داریم مسلمان بشت و فی وجه و حزن و فی قلبه، ناراحتیاتون در درون باشه، در ظاهر باید وقتی شما رو کسیدید بشاش به نظر برسید، باید قوی باشید. امیر المومنین در جنگ با معاویه فرمود والله لاقتلن معاویه، به خدا معاویه رو میکشم. بعد یواش گفت انشاءالله. یه نفر اومد گفت آقا انشاءاللهشو یواش گفتیم. گفت رهبر اگر انشاءاللهشم بوله بگه، این پیروها میگن خودش هم شک داره. باید واقعیتی داشته باشه، باید چنون قوی دل باشه تا اونها هم از حرارت این انشاءالله هم هست، منتها در مقام رهبری با واقعیت باشه. من وقتی این حدیث امیرالمومنین رو بهش برخوردم که میگه والله لاقتلن معاویه، یاد امام افتادم که وقتی از پاریس شیف آوردن بهشت زهرا با یک کلمه من تو دهن این دولت میذارم، همچی گفت من تو دهن این دولت میذارم، که ما به هم نگاه کردیم گفتید خیلی قویه. البته انشالله داره دا، منتها روابط خاصی که بین ایشون و خدا هست اون روابط در جاش مفصله. باید قاطعیت باشه، باید یه جوری نباشه که کسی احساس کنه اینها ضعیفن. پیغمبر در ارتش فرمود به پیرمردان ریشاتون رو رنگ بزنید، چون اونها نگاه میکنن اگر ریش سفید باشه میگن این سربازا پیغمبر همه همش پیرمردن. یه جوری باشید که عظمت داشته باشید. شب شد پیغمبر فرمود چند جا آتش روشن کنید، چون دیدبان دشمن دید میزنه بگه اون جمعیت و ارتش رسول الله تقریبا است که چند جا آتش روشن کردن برای آشپزی. فرمود چند جا همینطوری آتش روشن کنید تا اونهایی که دید میزنن خیال کنن جمعیت زیاده. اینا همه برای اینه که انسان لباس بیرونش با فرق داشته باشه با لباس تو. اینا یه حسابایی که اسلام گفته. حالا پس قبله برای چیه؟ قبله رمز جهتگیریه. ما اگر این ورواسیم نازکش باز بشیم ابدا، ما نمیخوایم تکیه به اونا بدیم. یه حدیث جالب براتون بخونم. پیغمبر را در مکه سنگبارون کردن، رفت چند کیلومتری شهر طائف، اونجا هم سنگبارونش کردن، دوید از طائف هم رفت بیرون، پشت طائف رسید به یک دیواری، خسته شد که چه داد به این دیوار، افتاد تا دیوار. پیغمبری که گرما خورده، دویده، تشنه، سنگ خورده، خسته افتاده، تک تک داره نفس میکشه، یکی سی از آمد بیرون از در باغ. پیغمبر هم دیده بینم آمد و گفت این باغ چه بهش تکه دادن، باغ چیه؟ گفت باغ فلان مشتکه. تا پیغمبر اون باغ فلان مشتکه خواست پاشدی طاقت نداره، خون از بدنش اومده، گرما خسته، دی طاقت نداره پاشه، خودشو به خاک ها چشید، همینطور خودشو به خاک چشید، رفت چند متری تکیه به درخت داد و فرمود مسلمان تکیه به دیوار مشرک نمیدهد، مسلمان تکیه به دیوار مشرک نمیدهد. این خاص به پیغمبر ما نه، که در نماز میگه جهادگیری کن، یه سمتی واسه که کسی ناز بتونه بشه. اما ما گاهی وقتا میریم دکون آرایشگاهی، از ما پرسد چجوری درست کنم صورت دو، میگیم والا شمال شرقی زلفمون آلمانی، جنوب غربیش فرانسوی،
سبیلمون روسی چونمون آمریکایی. یعنی دیگه اختیار ریشه سبیلمون دست خودمون. آقا ببین چه جور خوبیم، همونطور که خوبیم درست کن. پیغمبر نمیتونه پاشه خودشو به خاک میکشه که تکیه به دیوار رو نده. اما ما اگر یه وقت یکی که به ما بگه آقا این نمکدون به نظرم ایرانیه، داغ میذاریم نه آقا ایرانی کجا خارجیه. آقا معذرت میخوام ببخشید. غیظ میگه اگر کسی به ما بگه ایرانی ناراحتیم و این رو ما کار کردن ها، مغز ما رو شستشو دادن که ایرانی یعنی بد. هی تبلیغ کردن تبلیغ کردن ایرانی بده خارجی خوبه. به جوری که من دیگه اختیار ریش و سبیلم باید غربی باشه، لباس و چپشم، سرود و شعرم، افکار و عبالم، سیگار کشیدنم باید غربی باشه. این محتوا رو خالی کردنه. قبله چی شد؟ قبله یعنی جهت‌گیری. این طرف ابدا، این طرف ابدا، یا این طرف یا این طرف، میان این دو طرف این طرف. چون زادگاه پیغمبر هست، مرکز توحید است، خاطرات فداکاری حضرت ابراهیم ها و اسماعیل ها هست، چون سابقه توحیدی بیشتر داره، قبله اینه. پس دوستان اگر کسی از شما پرسید چرا رو به قبله وامیستیم، میگه خدا این طرفه، جواب میدیم نه، خدا هیچ طرف نیست، هر دو وایسیم رو به خدا. اما اگر یه جهت های وایسیم که رنگ دیگران را داریم، مسلمان باید جبهه خودش را چی؟ حفظ کنه. پس میتونیم در یک کلمه بگیم قبله رمز استقلال، رمز جهتگیری. قبله یعنی در جامعه دیگران حذف نشدن. و این است فشرده ای از بحث طهارت و قبله. تا جلسه بعد شما را به خدا می‌سپارم.